بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف ادعا کرد در این دعوت ثانی که شیء غائب رو ما از طریق مثال و صورت می‌شناسیم. و اگر صورتی نباشد ما به شیء غائب عالم نمی‌شویم. در این مدعا استدلال کرد. استدلالش این بود که ما بلوجدان قبل از علم حالتی داریم و بعد از علم حالت دیگر داریم. این دوتا حالت با هم تفاوت میکنند. اگر صورتی برای ما حاصل نشود باید حالت قبل از علم، حالت بعد از علممون با حالت قبل از علممون مساوی باشه. و چون بلوجدان این دو حالت مساوی نیستند، ما بعد از علم حالتی غیر از حالت قبل از علم داریم، کشف میکنیم که بعد از علم برای ما صورتی حاصل شده، صورتی که قبل از علم حاصل نبوده. این استدلال ایشون. بعد مستشکل و این استدلال دو تا اشکال کرد. گفت ما قبول داریم که حالت بعد از علم با حالت قبل از علم فرق میکنه، ولی قبول ندارم که تفاوت به وسیله پیدایش صورت باشه، بلکه ممکن است تفاوت به این باشد که بعد از علم علم اشراقی حاصل میشه، اضافه اشراقی حاصل میشه، در حالی که قبل از حصول علم این اضافه حاصل نبود. احتمال دومی داد و گفت ممکنه که قبل از علم حالتی در ما موجود بوده که بعد از علم اون حالت زائل میشه. مثلا جهل به انسان داشتیم، با پیدایش علم به انسان اون جهل به انسان ظاهر میشه. جهل مثلا فرض کنید به شجر داشتیم، با پیدایش علم به شجر اون جهل به شجر ظاهر میشه و هاشم. پس اتفاقی میفتد بعد از علم که این اتفاق قبل از علم نبوده. بنابراین بین حالت بعد از علم و حالت قبل از علم فرق هست، همونطور که شما مستدل گفتید، ولی لزومی نداره که این فرق به حصول صورت باشد، بلکه ممکن است به زوال امری که قبلا موجود بوده باشد. خب ما احتمال اول ایشون رو جواب دادیم، جلسه گذشته تصدیقم کردیم، تمام شد. احتمال دوم ایشون رو میخوام جواب بدیم. احتمال دوم رو به این صورت جواب بدیم. مسلم اون صورتی که به توسط این علم زائل، اون امری که به توسط این علم زائل می شود غیر از اون امری است که به توسط علم دیگر زائل می شود. مثلا فرض کنید که با علم به انسان جهل به انسان زائل می شه، با علم به شجر جهل به انسان زائل نمی شه، یه چیز دیگری که مثلا جهل به شجر زائل می شه. بله، اگر بخواد جهل به انسان زائل بشه، علم به انسان با علم به شجر میشن یکی، چون هر دو زائل کننده جهل به انسانن و برای ما علم به انسان رو درست میکنن، در حالی که بل بشتن علم به انسان با علم به شجر فرق میکنه. پس زوالی هم که بر اثر این دو علم پیدا میشه باید فرق کنن، یعنی با دو علم دو زوال حاصل میشه. و توضیح بهترش اینه که بگیم در نفس ما دو تا جهل بوده که مخالف همند و این دو تا جهل وسیله دو تا علم برطرف شدن. خب اگر من 10 تا علم کسب کنم، معلوم میشه که 10 تا جهل در باطن من بوده و من با این علم های اکتسابی اون 10 تا جهل رو از بین بردم. من چقدر علم میتونم در مدت عمرم کسب کنم؟ چقدر میتونم کسب کنم؟ بی نهایت. حالا ممکنه بالفعل کسب نکنم، ولی بی نهایت قدرت دارم که علم کسب کنم. خیلی از انسان هایی که به درجات عالی میرسن به علم بی نهایت دست پیدا میکنن. خب اگر با هر دونه علمی باید یه چیزی که در نفس من است برطرف شود، با بی نهایت علم باید بی نهایت امری که در نفس من برطرف. و چون من قوه دارم که علمهای بی نهایت کسب کنم، این تیکر دقت کنید، چون قوه دارم که علوم بی نهایت کسب کنم، معلوم میشه در نفس من امور بی نهایتی منتظر هستن که زائل میشن. ولی ممکنه من همه رو نتونم زائل کنم، ولی الان فعلا امور بی نهایت در نفس من هست و با هر علمی یکی از این امور بی نهایت زائل میشه. اگر من موفق شدم که علوم بی نهایت بالفعلی پیدا کنم، تمام این امور بی نهایتی که قبل از علم حاصلا همه زائل میشه. اما اگر نتونستم، بعضی زائل میشن بعضی میمونن. اونایی که تونستم علمشون رو کسب کنم زائل میشن، اونایی هم که نتونستم علمشون رو کسب کنم زائل میشن. علی‌الحال مشکل اینه که در نفس من قبل از وصول علم باید امور بی نهایتی باشه که من با شروع علم هر یک از اینا رو به تدریج زائل کنم. ولی آیا می شود امور بی نهایت در نفس انسان باشد؟ گفتن اگر امور بی نهایتی باشد که ترتب بینشون نباشه، وجود خارجیش یا وجود نفسیش اشکالی نداره. در خارج ممکن امور بی نهایتی باشد، مثل سنگ های زیادی که تو بیابونن که شاید در حد بی نهایت باشن، قابل شمارش نباشن، ولی چون بر هم ترتبی ندارن اشکالی پیش نمیاد. یا در ذهن من ممکنه مثلا فقط اموری باشم که ترتبی بینشون نباشه، در اون حالت باز مشکلی پیش نمیاد. ولی این اموری که در نفس من هستن و با علم برطرف میشن، اینا با هم ترتب دارن. شاهدش هم اینه که اولا من باید به حیوان عالم بشم تا یه چیزی زائل شود، بعدا به ناطق عالم بشم، بعد به توسط این دوتا به انسان عالم بشم. علم به انسان متوقف است بر علم به حیوان اولا و علم به ناطق ثانیا. تصورات اقتصادی همه از همدیگه گرفته میشن، نه از ماقبل خودشون گرفته میشن تا برسیم به بدیهیات. پس بین علوم تصوری ترتبه، یعنی ممکنه یک علمی و علم دیگر مترتب باشه، علم دیگر و دیگری مترتب باشه. من به تدریج این علمها رو باید کسب کنم تا به اون آخرین علم برسم. خب پس به تدریج باید این اموری جهلهایی هم که در نفس من هم همه با هم مترتب باشه، در تصدیق هم همینجور. پس امور بی نهایتی در نفس من قبل از حصول علم موجودند که بینشون ترتبه و در جای خودش گفته شده وجود امور بی نهایتی که ترتب دارن محال است، چه در خارج چه در نفس، چون نقطه‌ای به تسلسل میشه. تسلسل محال همینه که امور بی نهایتی موجود باشد و ترتب. الان هم ثابت شد اگر من بخواهم با هر علمی چیزی را از نفس خودم زائل کنم، چون به علوم بی نهایت قادرم، باید امور بی نهایتی هم در نفس من باشند تا من با این علوم بی نهایت بتونم اون امور بی نهایت رو ظاهر کنم. و اون امور بی نهایتی که در نفس من هستن بالفعل هستند. درسته من علم بی نهایت رو بالقوه میتونم تحصیل کنم، ولی اون اموری که در نفس من هستن بالفعل هستند. هر کدوم رو تونستم برطرف میکنم، هر کدوم رو نتونستم همچنان میبینم. اونا دیگه بالقوه نیستن، اونا بالفعل هم که هر کدوم از این علمهای بالقوه بالفعل شد، یکی از اون بالفعل هایی رو که در نفس من هم زائل میکنم. خب همه موجودن در نفس من، همه هم بالفعل موجودن، ترتب هم بینشون هست. همون ردی که در تسلسل هست در این امور موجود در نفس من هست. و این باعث اون استحالهی که در تسلسل گفتیم. پس این تصویری که شما کردید برای تفاوت حالت بعد العلم با حالت قبل العلم، و گفتید حالت بعد العلم باعث می شود که اون چه که من قبل العلم داشتم زائل بشه، این تصویر شما منتهی شد به محالیتی که ما در تسلسل داریم. و چون منتهی به محال شد خودش محاله، چون مستلزم محضوم شد خودش محال است و محضوم داره. از اون تصویری که شما شده تصویر محضوم داره. اینم جواب داره.
من بوده بودم
اگر این جهاز ها تبدیل به گیر بودشه پرد بکنه
همه شده بازم تسلسل بازم بیاد اگه تبدیل به گیر بودشه تسلسل بازم بیاد اگه این جهاز ها بده جاش گیر بودشه تسلسل بازم
بیاد بله
خود ما در عقل اول تمام مرور رو داریم
تسلسل ببینید در علوم اونی که ما داریم ترتب موجود شده، ولی بعد دیگه به این ترتب احتیاجی نداریم. حالا که علت معلومی نیست، این سوال خوبی بود. شما میفرمان که اگر علوم، اگر اون امور با هم ترتب داشته باشند، خب علوم من با ترتب حاصل شده. بعد که من علوم و بی‌نهایت رو اگر تونستم کسب کردم، باز امور بی‌نهایت مترتب رو در خودم دارم. آیا این اشکال نداره؟ خب عقل اول یا عقول دیگر همین علوم رو دارن مترتبن و اونجا هم تسلسل باید لازم ده، در حالی که اشکال نیست. اولا در عقول ترتب نیست، چون اینها علمشون رو از علم دیگه نگرفتن. از اول به هر چی که میتونستن عالم باشن عالمن، و هر چی هم که قدرت علمشو نداشتن تا آخر، از اول جاهل بودن تا آخرم جاهلن اگر باشه. علاوه بر اصلا ترتب در اونجا نیست. یعنی علوم در عقول یک باره حاصل می شود، یعنی با حصول ذات حاصل می شود، اینو ترتبی نیست. ثانیاً بر فرض که ترتب باشد چنانچه در ما هست، این ترتب باقی نمی مونه. هر علمی موعد شده بود برای علم دیگر، بعد از اینکه من علم دیگر رو به دست آوردم، اون علم دیگر درست از علم قبلی حاصل شد، ولی الان دیگه مترتب نیست. به صورتی که اگر علم قبلی از ذات این علم جدید از بین نمی‌رفت، دیگه شما انسان میشناسید، ولی اون ما قبلی ها رو الان در ذهنتون نباشه، حاضر نداشته باشید. البته غافل محض از اون نمیتونید بشید، یعنی غافل محض شدی از انسان هم غافل میشید، ولی به اونا توجه تام ندارید، ولی انسان مثلا توجهتون هست. پس در علوم در کسبشون ترتب هست، ولی در وقتی که باقی هست ترتبی دیگه بینشون نیست. به خصوص بنابر قول کسانی که میگن به امور متعدد علم واحد داریم، یعنی این نفس من یک اشراق دارد و با همین اشراق این معلوماتی که در حیطش هستن و لایق هست که اون معلومات داشته باشه همه باشن. اختلاف در مثلا در این کلام مطرح شده که علم متعدد میشه یا واحده. در فلسفه اینو تحمیل مطرح نکرده، ولی خب لابلای حرفاشون هست، یه فصل مستقل براش نداره، ولی در کلام هست. در کلام که آیا به امور متعدد، علوم متعدد تعلق میگیره یا علم واحد؟ نوعا میگن علوم متعدد، علوم امور متعدد، علوم متعدد دادن. ولی اگر ما مثلا فرض کنید که بتونیم ثابت کنیم که نفس ما نور واحده و با همین نور واحد تمام آنچه که در حیطش هستند روشن میکنه، یک علم برای همین کافی، دیگه ترتب از علم نیست. ولو به تدریج آمدند، ولی در وقت بقا دیگه ترتب نیست. ترتبی که بین جهالات، یه جواب دیگه میتونم، ترتبی که بین جهالات غیر از ترتبی که بین علومه. همونطور که عرض کردم در علوم هر علم قبلی موعد است برای علم بعدی، زیرا که ما معتقدیم که علم رو خدا افاده میکنه یا معلم، هر چی هست، البته آخرین معلم خداست. پس بنابراین بعد از اینکه من موعدها رو و شرایط رو جمع کردم، خدا علم رو افاده میکنه. افاده علم از جانب این علت، یعنی علت همه علوم ما واجب تعالی است. اینطور نیستش که سلام، اینطور نیستش که یه علم ما علتی داشته باشد، علم دیگر علت دیگری داشته باشه که مترتب بر اون علت اولی باشد. ترتب بین علوم به این صورت نیست. یه علت بیشتر برای علوم ما وجود نداره و اون علت عبارت از عقل فعاله و در نهایت عبارت از واجب تعالی. یک علت هست که این علوم رو به ما میده، اینایی که مترتبن اینا موعدن، یعنی صغرا و کبرا موعده برای پیدا شدن نتیجه، جنس و فصل موعده برای پیدا شدن، برای معلوم شدن معرف، این همه معدن. بعد از اینکه این معدات حاصل می شود، حفاظه از جانب معلم صورت می گیرد. این معلم در این علم هم حفاظه می کنه، همین معلم در علم دیگه حفاظه می کنه. علم مترتبه ما نداره، ولی معدات داریم و معدات هم ترتب داشته باشن اشکال پیش نمی آید. اما در جهالات ترتب هست، در جهالات ترتب هست، یعنی مجهول بودن فرض کنید انسان به خاطر مجهول بودن حیوان و ناطقه. یعنی جهلی که من به انسان دارم علتش عقل خارجی و معلم و اینا نیست، علتش جهل من به حیوان و ناطقه. جهلم به حیوان و ناطق باعثش و علتش جهل من مثلا به جسم نامی و حساس و متعلقی رو داده به هاش از هست. تا بریم جلو میبینید که هر جهلی مترتب است بر جهلی، جهل دیگه باز مترتب است بر جهل قبل از خودش و هاش از هست. یکی از این جهل ها اگر از بین بره مادر خودش رو علم میکنه. ولی این همه جهل ها رو هم انبارند، انبارند به این معنا که بر هم متوقفند. به این صورت که هست کردن چرا من جاهلم به انسان؟ چون جاهلم به حیوان و ناطق. خب اگر حیوان و ناطق رو میشناختم که جاهل انسان نبود. چرا جاهلم به حیوان یا چرا جاهلم به ناطق؟ به خاطر اینکه جنس فصل حیوان رو نمیشناسم، یا جنس فصل ناطق. ولی ناطق چون فصل جنس فصل نداره، فرض اگه جنس فصل باشه. چرا به ناطق جاهلم؟ به خاطر اینکه مثلا علتی داره، علتش اینه که مثلا اشراق نشده چون بسیطه بنابرای قول اینا، یا فرصه صورتی باید در ذهن من بیاد صورتش نیمده. علایه حال همه اینا که توجه میکنید هر جهلی مترسل هست بر جهل قبل از خودش و حاشت و پس در جهل ها ترتب هست، در علم ها ترتب نیست، ترتب معد رو داریم در علم. بنابراین اگر علم ها جمع بشن اجتماع امور بی‌نهایت مترتبه حاصل نمیشه، ولی از اجتماع اون جهل ها اجتماع امور بی‌نهایت مترتبه حاصل میشه. این چرا ما نمیدونیم؟ بله در این مثالی که داریم میزنیم چون مشخصه که ما علممون از کجا استنباط میکنیم به یه جوش میرسیم تموم میشه. یا مثلا فرض کنیم در کسریات وقتی به بدیهیات رسیدیم منتهی میشه. در این جو مثالا درست، ولی این نهایت ما علم میخوام تحصیل کنه. این علما اگه به هم مرتبط باشن که بعدش هم ممکنه مرتبط باشن ارتباطات شما چشم نکنه که وقتی که بعدی به هم مرتبط باشن وقتی مشکل میشه. البته اینو ما نمیتونیم خیلی صاف اثباتش کنیم، ولی هست اینجا این امور بی نهایت جهات امور بی نهایتی باید مترتب باشن. چون ببینید حالا من مثال به جهل زدم اون که خود مستشکل که نگفت جهل، خب یه هم ریزایی میشه. این که کردم دقت بکنید که مشکل با همین نقطه که عرض میکنم حل میشه. امور بی نهایتی در ذهن من باید باشد که این علوم بیان اون امور بی نهایت رو ازاله کنن. علوم چطوری ازاله میکنه؟ یک علم که میاد یک امر رو ظاهر میکنه، حالا هر چی از اون هم جهل هر چی هست. علم بعدی که میاد امر بعدی رو ظاهر میکنه و حاشدا از زبا از این که علم به تدریج میاد معلوم میشه اون جهلان به اون امری که اونجاست به تدریج ظاهر میشه. پس اون امور روی هم مترتبن که این علم ها به تدریج از پایه اینا سوس میکنه. مثلا فرض کنید که 20 تا امر رو هم مترتبن، این علم اول که میاد اون اولی رو ظاهر میکنه، علم دوم دومی رو ظاهر میکنه، علم بیستم بیستمی رو ظاهر میکنه. خب اگر بی نهایت علم به تدریج بخواد بیاد، چون به تدریج میاد حتما باید به تدریج هم ظاهر کنه. اگر بخواد به تدریج ظاهر کنه معلوم میشه اونا با هم هست، رو هم هست. اون امور حالا هر چی هستن جهلن یه هستن روی هم قرار گرفتن که هر علمی که میاد یکی از اونا رو از این میبره، علم بعدی که میاد بعدی رو از این میگیره. بعدی یعنی چی؟ بعدی یعنی یه قبلی داریم یه بعدی داریم، اون بعدی بر قبلی متعلق. این ترتیب رو مگه بگیم مشکل باز حل میشه.
اولی که معلوم
شد
آخر
بر
همش معلوم
میشه؟ نه، به این صورت نیست که اینجور ارتباطی با هم داشته باشن. ببینید به تدریج ما داریم این امور رو برطرف میکنیم. این به تدریج برطرف کردن نشون میده که اون امور روی هم قرار گرفته، تدریجن هم تدریجن هم پله پلن اونا پله پلن که ما با پله پله زائلشون میکنیم. از این که ما این علوم رو به تدریج کسب میکنیم معلوم میشه اونها هم تدریج هم دارد، تدریج دارد، تدریج دارد، درجه درجه هم یه هم قرار گرفتن. این متعرفه
تدریج
که
دلیل
و تدریج علم نشون میده که اونا مترتب هست.
ما از مترتبی تمام به مرور بعد این جهر تبدیل به علم
میشه، یعنی همینجور به هم ریخته. پس یکی میاد یه علم میاد هر جهلی رو که فکر کرد دایر میکنه.
خب ممکنه این بعد از این طرف رو باشن اون علمی میدونه همه
شون طرف رو باشن میاد به اثبات داریم. علایات ترتب باید باشه و هست بشن بینشون یکی داریم عرض میکنیم اون رو شما به تدریج حاصل میشه، یعنی شما یک دفعه عالم نمیشید، در یک لحظه هم دوتا علم پیدا نمیکن. به تدریج علم پیدا میکنید، یعنی علمتون درجه درجه میاد، پس اون امری هم که زائل درجه درجه زائل میشه، معلوم میشه رو هم قرار گرفته که درجه درجه زائل میشه. حالا چه نوع ترتبی صورت این ترتب علمی معلومی باشه؟
نه، موید باشه که مشکل نداره، مثلا این ترتب هم نه عدم موید باشه، علف محقق نشده، به محقق نشده، چون علف موید شده مرزومه، جی محقق، این مشکل داره. بله، ما خود مسئله عادی خودم زید محقق نشده، چرا پدرش که موید بوده محقق نشده، پس پدر زید هم محقق نشده، چون زید مویدش بوده محقق نشده.
ما در تسلسل چرا تلطور شخص میکنم؟ من اینو در یه زمان دیم گفتم، یا شدم بیش از یک بار گفتم، چرا در تسلسل ما تلطور رو شخص میکنم؟ چون میخوام اجتماع در وجود حاصل میشه. اگر اجتماعی در وجود رو ما حاصل کنیم ترتب معلوم میشه، اگر ترتب معلوم بشه اجتماع در وجود معلوم میشه، اینو به هم دیگه مرتبطه. مثلا فرض کنید که اون سنگ های بیابون که حذف کردیم اونا اجتماع در وجود ندارن، یا مثلا مثال بهتر تسلسل های در تسلسل های تعاقبی اجتماعی در وجود نیست، چون اجتماعی در وجود نیست این تسلسل رو ما محال نمیدونه. اما در علل و معالی ترتب هست و این ترتب باعث میشه که اجتماعی در وجود باشه، یعنی این معلول که موجود شد تمام علل سابقه بر خودش که همه در طول هم قرار گرفتن همه باید موجود باشن و به این جهت اجتماع بی نهایت در وجود لازم بیاد. همین اندازه که اجتماع وجود لازم بیاد کافی است. برای ترتب علی و معلومی نمیشته
اجتماع در طرف جهن داریم که از
امرو وجودی که داریم میشه از توی علاوی میگیریم. بالاخره تو نفس من یه امور بی نهایت موجودی هست که داره زائل میشه. در حالت وردل علم من چیزی رو زائل میکنم، اگر عدمی باشه که زائل نمیشه، عدمی یا عدم که زائل میشه، یه چیز موجودی بوده که زائل میشه. حالا جهل نگفته ایشون، هر چی دارم من تطبیقش کردم بر جهل. ایشون میفهمد علم میاد امری که موجود بوده ظاهر میکنه، من برای اینکه روشن‌تر بشه گفتم که هست
امر مشخص که روزه میده حواس و اونو بخصن این امر دیگه واقعا جهله و بخواهم بگیم وجود به نحوه چون عدم مضاف وجود داره. خب اون در محیطات الان هم خودت در محیطات دیگه هم این عدم مضاف داریم، بنابرای عدم زید عدم بدرد هم عدم مضاف هست، این نحوه از وجود اونها هم دارم. و اگر واقعا شیعه دیگر این خودشون مشخص رو باید آزو شیعه بحث رو باید واقعا درسته درسته میگوزن یه چیزی تو ذهن ما هست زایده چی مثلا چی هست
شما دارید در مستشکل اشکال میکنید
من این حرف
بله و مستشی داره شده بچه کار میکنید چه امری موجود بوده ظاهر شده اون هم چیه؟ چه روزی میداره ما بدونیم اون هم چیه؟ ما میدونیم امری بوده ظاهر، ما میخوام فقط تفاوت بین حالت بعد علم و حالت قبل علم رو درست کنیم. این تفاوت چطوری حاصل میشه؟ به این که بگیم امری قبلا بوده حالا ظاهر شده، یه دفعه میتونیم بگیم امری قبلا نبوده حالا پیدا شده، این یه نوع تفاوته. خود مصنف گفت قبلا صورت نبوده بعدا صورت پیدا میشه، خب یه نوع تفاوت. یه تفاوت اینه که قبلا اشتاق اضافه اشتاقی نبوده بعدا پیدا میشه، اینو خب یه نوع تفاوت. اما این تفاوت سوم یه جور دیگه است، چیزی بوده حالا ظاهر میشه. اما اون چیز میخواد جهل بشه، میخواد
اگر اون امر جهل باشه اگر کشفار مطلق انیت صادق داره جوابی که بهشون میده اصلا وارد نیست دیگه. یعنی اگر اون امری که الان داریشون میگه جهل میگه منظور من هم امر دیگر نیست، میگه منظور من جهل دیگه اشکالشون باره نیست. به خاطر چه اشکالی داره بین جهل اون عدم مضافت، جهل اینو عدم مضافتش بین این عدم های مضاف ما یه طرف کنی بین آقای باسه باشه تو بین معداد
کارت عدم مضاف نیست باشید اون ترتب اگر در وجود جایز نیست، ترتب در وجود های بی نهایت جایز نیست، در عدم مضاف بی نهایت هم جایز.
عدم مضاف به موعد باشه چه اشکال داره؟
پس ترتب رو شما قبول دارید، اعداد رو قبول دارید،
یعنی اعداد هست؟
بله. ولی عدم مضاف، عدم مضاف بهره از وجود داره، اگر بینشون ترتب باشه مثل این که ترتب در وجوده. شما میفرمایید ترتب ندارن فقط اعداد دارن،
بین عدم مضاف اعداد هست؟
بله. ولی اعدادی است که فانی میشه، اعدادی است که باقی میمونه. یعنی این اعداد الان فرض کنید که این آخرین امری که ما میخوام برطرفش کنیم، اون آخری که دیگه حلقه بی‌نهایتی مترتب است برای قبلی ها یا مترتب نیست؟ اگر مترتب نیست خب از همین اول اونو رو برطرفش کنیم. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟
مولیدش محفظ نشده
بلاخره. ببینید اینا میخوام بگم روهن هم روهن قرار گرفتن و الا شما اگر اینا با هم بودن همه با، یعنی مثلا درجهشون یکی بود ترتب بینشون نبود، چرا الان شما نمیرید اون آخری رو برطرف کنید؟ نمیرید آخری رو برطرف کنید، آخری رو میدارید آخر سر برطرف میکنید.
عدم همونطور که عدم همونطور که عدم هنجا نسل بعد از رید تو زمان خودش برطرف میکنید، الان هم توی برطرف میکنید. وان مهندس قبلی بیاد پنج نسل قبلی عدم های مهند عدم مهند ها چی بشه از بین بره تا اون عدم مهند ها خیلی از بین بره. یه دوران مهند از چه فرق بین عدم مهند هایی که مثلا به این دو دید و پدر اینا تا عدم مهند هایی تو جمعی ها اگر این لیت تامه موردی نداره خب اولی که از بین رفت بیم به آخری ما در بین بره خاطر
که جهل اولی اینه تا ما اگر آخری از این رفت قبلی از این رفت داری اولی از این رفت
اگر علت مثلا اگر علیف علت تامه برای جهل به خب بس این علیف
برای جهل
جهل علیف علت تامه برای جهل به یا مورد اگر مثلا علت تامه برای جهل به با رفتن این با جهل به عوض بنده جهل علیف اگر علت تامه برای جهل به با رفتنش با به عوض بنده علت جیم و تا آخر باده اگر بینشون موعد هست بعد اونم چه فرقه بین این موعد ها و موعد هایی که بین عدم زید و عدم بچه خودش و عدم بچه بچه تا صد در برش
بله عرض میکنم بینشون علیت نیست، بینشون علیت نیست، حتی در علم هم بین نوع هم علیت نیست، همین اعداده. ولی اعدادیست که باعث میشود اینها به هم اجتماع در وجود داشته باشد. بالاخره بیش از این دیگه نمیشه توضیح داد. اگه قبول نمی کنید قبول نداشته باشید، اونش مهم نیست. مهم اینه که ایشون اینو گفت، دیگه بیش از این نمیشه توضیح داد. و خود ایشون هم بیش از توضیح اصلا نداده، گفت اینو مترجم نمیرفت. حالا یه بار توجه کنید، رسیده بودیم به صفحه 39 صفحه 20 چون من هم حرف خودم تکرار میکنم شما حرف خودتون رو به نتیجه نمیرسید، شاید هم شما باشه، ولی بالاخره هر چیزی به این و هن استانی جوابی که استانی میدیم به این است که انهو اذا زال امرون مثلا جهل به انسان فزائل و اندل علم به هازا غیر و زائل اندل علم به زالج اونی که با علم به هازا مثلا با علم به انسان زائل میشود مثلا جهل به انسان او غیر از چیزیست که زائل میشود اندل علم به زالج یعنی اندل علم به مثلا صدر اون چه که با علم به انسان زائل می شود غیر از اونیست که با علم به فرض زائل می شود. چون دوتا علم ها فرق می کنند، پس دوتا زائل شده ها فرق می کنند و الا قیاس استثنائیست که ثابت می کند این مدعا رو که زائل اندل علم به هازا غیر از زائل اندل علم به ذالک است. دلیل اینه و الا یعنی اگر زائل ها یکی باشند علم ها علم به احده ما هو بل علم به الاخر خواهد بود. یعنی اگر با فرض کنید که علم به انسان جهل به انسان زائل شد، با علم به شجر هم جهل به انسان زائل شد، ما با هر دو علم تونستیم انسان رو بشناسیم، پس معلوم شد این دو علم یکی هست. اگر اون دو تا زائل یک چیز بودن این دو تا مزیل هم یکی خواهند بود، در حالی که بلوجدان دو تا مزیل یکی نیستن، دو تا علم ها فرق میکنن. یعنی تالی باطل است. وقتی تالی باطل شد و دو تا مزیل فرق کردن، پس دو تا زائل هم فرق کردن، یعنی مقدم هم باطله و هو المسلول. فیلزم متفرع است بر بطلان مقدم، یعنی بر نتیجه که ما از این قیاس میگیریم، چون قیاسشون تا آخر نرفته. و الا یعنی اگر دو تا زائل ها یکی باشند مغایر نباشند، لازم میاد که دو تا علم هم یکی باشند مغایر نباشند، در حالی که تالی باطل یعنی دو تا علم در حالی که تالی باطل یعنی دو تا علم یکی نیستن، دو تا علم یکی نیستن، دو تا مغایرند. نتیجه میگیریم که پس دو تا زائل هم مغایرند، یکی نیستن. حالا که نتیجه گرفتیم بطلان مقدم رو، یعنی نتیجه میگیریم همین فضائل و اندل علم به هازا غیر و زائل اندل علم به ذالک رو، وقتی اینو نتیجه گرفتیم فیلزم رو متفرع میکنیم بر اون. پس فیلزم متفرع بر الا لکان العلم به احد ما و العلم بالآخر نیست، متفرع بر اون فضائل این در علم به هازا غیر و زائل این در علم به ذالکه، که این فضائل این در علم به هازا غیر زائل این در علم به ذالک در واقع نتیجه ایست که ما از اون قیاس میگیریم، یعنی بطلان مقدمی که از اون قیاس برامون به دست میاد. فیلزم ان یکون فینا، حالا که این زائل ها فرق می کنند، لازم میاد که قبل از حصول علم در ما امور بی نهایتی در ذات ما موجود باشد که این علومی که ما بر انجامشون و بر تحصیلشون قدرت داریم، علوم بی نهایتی که بر تحصیلشون قدرت داریم، بیان زائل کنن این امور بی نهایتی که در نفس ما موجوده. فیلزم که در ما امور غیر متناهی باشد، وجود داشته باشد، به حسب ما فی قوتنا ادراک بود، به خاطر این که در قوه، به خاطر آنچه که در قوه ما هست ادراکش، که عبارت هست از امور غیر متناهیه. یعنی چون ما بر امور غیر متناهیه، بر امور غیر متناهیه ما قدرت، بر علم به علم نامتناهی قدرت داریم، پس باید جهل نامتناهی در ما باشه. مثالی که ایشون میزنه مشکل رو برطرف میکنه. من اگر این مثال استفاده میکردم ابهامی نداشت و این همه سوال جواب نمیشد. ببینید ما علم پیدا میکنیم به عدد یک، بعد این پیدا میکنیم به عدد دو، بعدم به عدد سه و حاشیه تا به نهایت. خب با علم ما به عدد یک یه چیزی از علم میاد، با علم اون به عدد دو یه چیز از علمه. این علم ها مترتبند، تو عدد مترتبند، چون عدد مترتبند علم ها مترتبند، و چون علم ها مترتبند اون چیزهایی که به توسط علم ها از علمه مترتبند، فصابت ها که در باطن ما ترتب امور مترتبند، توجه شدید به نحو ترتب عدد. حالا من مثال رو اولا برش کردم، مثال رو جوری زدم که به بی‌نهایت منتهی نمیشه. یعنی مثال زدم به انسان که بعد من میامد مبتنی بود بر حیوان، حیوان مبتنی بود بر جس، میرسید به جوهر، به یه جا تمام میشد و شما بر مثال اشکال کردید و من باید جواب میدادم، جوابم دادم که مثال رو باید عوض کنید. منتها به ذهن من یادم رفته بود که مثال عدد رو بگم. مثال عدد مثال خوبیه، اعداد بر هم مترتبن، علم به اعدادم بر هم مترتبن. خب با این علم و اعدادی که بر هم مترتبه، چیزهایی که بر هم مترتبن دارن ظاهر میشن تو باطن من. از اموری که جهل به یک، جهل به دو، جهل به سه، جهل به چهار، که اینا بر هم مترتبن در باطن من هستن. من با علوم بی‌نهایتی که به ترتیب کسب میکنم، هر یک از این مترتباتی رو که در باطن من هستن ظاهر میکنم. توجه شدید؟ پس اموری که در باطن من مترتب، در مقادیر هم همینطور، در مقادیر و اشکان. البته در مقادیر روشنه، در اشکال این نظر شاید مخفی باشه. در مقادیر مثلا مقداری که یه سانتی باشه، بعد مقداری که دو سانتی باشه، دور میشه اعداد دیگه. همونطور که با اعداد ما خود اعداد رو ملاحظه میکنیم، مقادیر هم گاهی با اعداد اندازه گیری میکنیم، یعنی مقدار رو با کم منفصل اندازه میگیریم. در این صورت باید هم ترتب حاصل میشه. اگر اشکال مترتبه داشته باشیم، میشون میگه که چل اشکال بل اعداد مترتبه. اگر اشکال مترتبه داشته باشیم، بعیدم نیست شکلی رو مثلا ما به هم بزنیم، از روی اون شکل شکل دیگه بسنیم، دوباره شکل بعدی بسنیم، این اشکال به هم مترتبه. مثلا فرض کنیم که ما یه مومی دستمون شکلی میسنیم، عالم به اون شکل میشه، دوباره به همش میزنیم شکلی دیگر رو همون شکل بنا میکنیم، بعد عالم میشه. ولی بسید در اینجا ترتب خیلی سخت فهمیده میشه، ترتب در اعداد روشن فهمیده.
میشه
ترتیب تام مثلا این چهار دهی، بعد این رو میاد
میگه
این
سری میگه چهار دهی که دو دهی شما چه بزنید، بعد میگه این دو دهی دیگه شما این شما تا بعد تا کجا میره؟ تا نهایت میره. نه حالا برای تا یه جا ترتیب میگه چه ترتیب دیگه نمیاد، لطفا معلوم نه اینا ترتیب معنی ترتیب مثل جنسی داری، یعنی الان هر مرتبی مستقیل هست، ولی هر مستقیل مرتب هست، هر مستقیل متوازن از را هست، هر متوازن از رای مستقیل
هست، هر متوازن از رای مستقیل هست، همینطور این طرف رو بروی داره. حالا بیناهایت همینطور اونجوری که هست کردن روشنتره، اونجوری که هست کردن روشنتره. مثلا یه مربع رو، یه مربع یه سانتی، بعد مربع دو سانتی، بعد مربع سه سانتی با هاش از اینا بر هم مترتب هم هستن، مثل عدد میمونه اشکال مترتب بر هم هستن. حالا لازم نیست اشکال حتما سنتشون متفاوت باشه، همه پس این مربع ولی بر هم مترتب هم. شکل ده سانتی مترتب هست بر نو سانتی، نو سانتی بر هشت سانتی با هاش از اون تا بی نهایت هم میتونه دادم رو بیده، درست مثل عدد میشه. ایشون میگه اشکال مترتبه، اشکال همشون لازم نیست مترتب بشن، ولی اگه اشکال مترتب بشن اون اشکال لازم نیست. در تمام علوم ما این اشکال تسلسل نیست. در علومی که مترتب باشن تا بی نهایت و بخوان اموری را هم که در ما هستن برطرف کنن، لازم میاد که ما در باطن خودمون امور بی نهایتی رو داشته باشیم. در علوم مشکلی نداریم، چون علوم به تدریج میان بالقوه موجودند و بعدا به تدریج میاند و موجود میشن. اما در اون چه که به وسیله علوم ظاهر میشه مشکل داریم، چون اونا قبل از علوم همشون بالفعل موجودند، همه بالفعل موجودند، که علم باید بیاد به تدریج هر کدوم از این بالفعل ها رو حاصل کنه، ظاهر کنه. توجه میکنید چی از میکنم؟ در خود علم ترتب هست، ولی چون این علوم ما بالقوه هستند، شاید تا اون آخر ما نتونیم علم بی‌نهایتی کسب کنیم، چون به اون آخرین عدد نمیتونیم عالم بشیم. بله به اجمال، چرا به اجمال میگیم بی‌نهایت عدد، این یه تصور اجمالیه، یه علم اجمالیه. اما علم تفصیلی به یک داشته باشیم، به دو، به سه، به چهار، همینجور بریم تا بی‌نهایت، این تقریبا شاید شدنی نباشه. بنابراین علوم بی‌نهایت رو نمیشه کسب کرد، ولی چیزهای قوه یا علوم بی‌نهایت رو داریم. پس باید در باطن ما چیزهای موجود باشند که این علوم بالقوه بی نهایت بتونن اون چیزها رو ظاهر کنن، و اون چیزها بالفعل موجودن، اون دیگه بالقوه نیستن، علوم بالقوه هستن، چون به تدریج باید بیاد و شاید تا آخر همش بالفعل نشه. ولی اونهایی که این علوم میتونن برطرفش کنن در باطن ما، همشون موجودن، بالفعل هم موجودن. مشکل سر اینه که بالفعل موجودن، علوم ما بالفعل موجود نیستن. توجه کنید حرفی دیگه نداریم، ما همه حرفا رو گفتیم، همون چیزایی که قبلا گفتیم درست بود، مثالی که زده بودم مثال کاملی نبود، مثال مترتب بود اما مثالی نبود که تا بی نهایت مترتب بشه. مثال اعدادی که ایشون زده و مثال اشکال مترتبه، نه هر شکلی اشکال مترتبه، این مثال خوبیه که لازم میاد من علمم به اعداد مترتبه به تدریج حاصل بشه و با هر تدریجی جهلی زائل بشه بند و این جهلا مترتبن مثل علم ها که مترتبه، اونتا علم ها بالقوه هن، جهلا همه شون مثل هن. وقت لازم میاد که موجود بالفعلی در من باشد که هرگاه یکی از این علم های بالقوه بالفعل شد، یکی از این جهلا بالفعل رو از این مداره. نمیدن روشن شد یا نشد، اولا که هر شدم همینطوری گفتم، وقت مثال به من مثالی دارم که تا به نهایت نمیرفت دیگه اشکالات پیش آمد. حالا مثالی که ایشون داره مثال خوب
اون مستشکل میده در این آقا داره جواب میده به این آقا میگه چه لزوم داره که اصلا این امور شما بلفل میبینید که برای ما تصور مقال لازم میاد، اون امور بلفل نباشه، یعنی وقتی میخواد انسان برای دوم باره علم یک حالتی در نه قبل از اون اون امر پدید میاد و با آمدن علم وقتی که گفت
الان شمایی که هیچ شرب عدد و بلد نیستید، آیا بلفل یک و دو و سه رو نمیدونید یا هر وقت تو سراغ دو یه جهل است؟
میاد اون هم قرار شد مکم باشه، اون هم اگر جهل باشه اشکال دیگه به اشکال شد،
چه اشکال
اگر میخواد اشکال شد که جهل اصلا امر وجودی نیست، امر عدمی باشه، میشه
عدمی با وجودی فرق نمی کنه، عدمی هم ترتب داشته باشه میخواد، چون به عدمی یه نوع وجود داره، اونا هم نمیتونه بی نهایت وجود داشته متعدد، اونا فقط اون
از تازه ما به اعداد به صورت علممون به صورت بلقدره هست، آیا جهلش به صورت بلفل هست؟ یعنی به اعداد ناصرهای جهل بلفل
داره؟ یعنی الان شما چه کسی که هیچ عدد بلد نیست به تمام عدد جهل جهل بلفل هم نیست، به بی نهایت عدد جهل به تفصیل ها به اجمال نمیدم، به تفصیل به بی نهایت عدد. یه وقتی میگید جهل دارم به اعداد، این خب یک جهل بیشتر نیست، این بی نهایت نیست، یا خب این جهل دارم به یک، جهل دارم به دو، جهل دارم به سه، جهل دارم به چهار، همینجور میره تا بی نهایت. این میشه جهلای تفصیلی و همین هم هست، کسی که هیچ عدد بلد نیست به همه اینا جاهل. بعد یک چکی رو عالم میشه، یک رو به شاد میدن، دو رو به شاد میدن، سه رو یاد میدن، با هر کدوم یک جهلی برطرف میشه. این علم ها الان بالقوه تا آخر هم بالفعل نمیشن، تا بی نهایت بالفعل نمیشن، تا یه جایی که ما حوصله داریم میگیم جلو و جهلا رو برطرف میکنیم، ولی جهلا بی نهایت هستن، جهلا بی نهایت هستن، منتظرن که این علم ها بیاد اونا رو برطرف کنه. علم تا یه حدی که ما قدرت داریم، تا یه حدی که حوصله داریم علممون رو تفصیلا تحصیل میکنیم و جهلی رو زائل میکنیم و ما بعدش هم که میرسیم میگیم بقیهش هم مثل این، بقیهش هم مثل قبل. این بقیهش مثل قبل یعنی چی؟ یعنی دیگه برش یاد، ولی علم ادامه پیدا نشد، ولی جهل نمید، این نسبت بعد از اونی که من به تفصیل ملاحظه کردم هنوز جاهل هم همچه یه قبل نجاهل بودم.
نمیشه
واقعا از این جاهلی بدن، از این کسی که عدد بلد نیست، یک رو بلد نیست، بعد از این که یک رو یاد میگیره به دو جاهل میشه، یاد قبل هم به دو جاهل بوده.
اصلا با امر وجودی شاده ها ما اعداد رو به سر کنه خوشنه بره، میشه جهدش رو به سر بلفه به سر تبدیلی علم داشته باشیم؟ اصلا نمیشه سر
تبدیلی علم داشته باشیم، جهدش علم
داشته باشیم، جهد اعدادش رو جهد اعداد سر تبدیلی نمیشه، چون عدم عدم مضاف یعنی جهد به یک جهد به دو، اصلا ما یک و دو رو به سر تبدیلی علم نداریم، چطور جهدش به سر نامتانه تبدیلی علم داریم؟ تصور نمیشه مثلا
این تصویری که این آقا کرده اینه، تصویر این آقا اینه که هر علمی که شما به دست آوردی یک جهلی باش برطرف میشه. خب اگر من میتونم بی نهایت علم به دست بیارم، میتونم بی نهایت جهل برطرف کنم، این جهل باید باشن تا من بتونم برطرفش کنم. نمیدونم مثلا کجاش اکان دارم، مثال اول فرمودید تا بی نهایت نمیده، درست گفت، من باید مثال عوض میکردم که اینم مشکل پیش نیاد، مثال حالا عوض کردم بازم روشن نمیشه.
اما اگر بگیم این جواب قطعه این امر مبهمه، مراد شما از این امر چیه؟ اگر امر واضح کنه این جواب خیلی راحتر بود به مستشکل، تا اینجور الان این جواب که به نظر میدید تفسر رو داریم و به زور به اون مستشکل تحمیل
نمی‌کنیم. ما تحمیل نمی‌کنیم. شما که توجه بکنید، پدیده تحمیل نیست. ما به مستشل تحمیل نمی‌کنیم. شما نمی‌دارید چه دلتون وارد بشه. شما نمی‌دارید مطلب چه دلتون وارد بشه. اگه شما چه دلتون وارد بشه، این درست نمی‌کنید. کل اشکال و لعداد متعدده و تکون و تلکل اموری که حاصل از سینا و با علم هر یک به دنبال دیگری زاید میشه مترتبتن و موجودتن برن که تمام اشکال شما همینه دیگه، ولی بقیه جاش که روشن، بقیه جاش روشن، شما همین تیکه رو دیگه، این تیکه رو دیگه روشن شد و سنوبه یه نوبات رنه های شما در جایی که بحث تسلسل بردن میکنیم و تسلسل باطل میکنیم، بیان میکنیم که چنین امور حاصله مترتبه و موجود من محال است، محال است که ما امور مترتبهی داشته باشیم که با هم حاصل باشیم.
یعنی جواب خودشون
هست میاد نه ثابت، یعنی لازم میاد از این حرف مستشکل این محضوری که بعدن محضوریش رو روشن میکنیم، یعنی بعدن اشکالش رو میکنیم، الان نگفتیم اشکالش چیه، بعدن اشکالش رو میکنیم. ولی با فرض این که اشکال رو قبول کنیم میگیم این حرف مستشکل اشکال داره. خب تمام شد. ایشون با این دو بیان، با این بیان نتیجه گرفت که علم ازاله نیست، چون اگر بخواد ازاله باشه این محدودی که گفتیم بشه. پس علم تحصیله، تحصیل بودن علم و ازاله نبودنش از امور بدیهیه. یعنی شما وقتی که میرید یه چیزی یاد میگیرید، خودتون به همدیگه میرید رفتیم یه چیزی یاد گرفتیم، نمیرید رفتیم یه چیزی برطرف کردیم. یعنی بلوجدان متوجه چیزی به دست آورده، نه چیزی از دست آورده. در حالیش این مستشکل میگه ما با هر علمی چیزی از دست میدیم، چیزی که داشتیم از دست، حالا اون چیزی که داشتیم بد بوده ولی بالاخره داریم از دست میدیم. پس این دلوجدان باطل. بنابراین این که علم امریست، علم عبارت از تحصیل است نه عبارت از ازاله، این یه مطلب واضحیه. حالا درسته ما بحث کردیم توش که خودی گیر کردیم، ولی مطلب واضحه، بدیهیه. چون بدیهی بود مصنف نیامد سراغش و اثباتش نکرد، همونطور که میبینید ما بحثش رو مطرح کردیم، مصنف اصلا اطلاع به این حرف نکرد، بلکه با تعبیر حسلهی که بعدا در متن میاد تنبیه کرد بر این که این تحصیله، استدلال هم نکرد. چرا؟ چون بدیهی بود، با استدلال به این هست که ازاله رو باطل کنه، چون که ما باطل کردیم. مصنف اصلا وارد بحث ازاله نشد که ازاله رو باطل کنه. چرا؟ به خاطر اینکه دید امر بدیهی، و چون امر بدیهی بود گفتش که علم تنبیه شد برای اینکه علم تحصیله نه اینکه علم ازاله. خب روشن شد که اینشانه، یعنی میخواد تعبیر بعدی مصنف از این ولی ان نکون العلم تحصیلا شرح قبل المتن، میخواد متن بعدی رو توضیح بده. در متن بعدی مصنف دو تا مطلب داره، یکی تعبیر به حسنه داره، یکی هم بیان میکنه که اون صورت و اثری که جلسه گذشته گفتیم باید در ذهن ما بیاد، اون اثر باید مطابق اون شیء خارجی باشه، مطابقت رو اثبات میکنه. در این عبارت دو مطلب داره. شارح هم میخواد قبل از این که وارد عبارت مصنف بشه این دو مطلب رو توضیح بده. اولا تعبیر حسنه رو توضیح میده، ثانیاً بیان میکنه که چرا باید اثر مطابق باشد با اون شیء خارجی. اما این بیان اولش میگه که مصنف تعبیر کرد به حصله و با این تعبیر به حصله فهمون که علم تحصیل است، تعبیر به ازاله نشد، تعبیر به حصله شد و به تعبیر حصله فهمون که این علم تحصیل است. و اصلا وارد این بحث نشد که ثابت کند علم تحصیل است و رد کند ازاله بودنش را، چون این امر بدیهی بود. پس دید لازم نیست که اثبات کند، بلکه همین اندازه تنبیه کرد برای این که علم تحصیلت، یعنی با آوردن لفظ اصل فهمیدن چه علم تحصیلت. این مطلب اول. مطلب دوم که میخواد اثبات کنه که این صورتی که در ذهن ما آمده مطابق با اونش این که در خارج موجود بوده، این اثباتش رو به این نحو انجام میده. میگه که علم به این معلوم با علم به اون معلوم فرق میکنه. علم ها با هم یکی نیستن، چنانچه قبل نمیشاره شده. اگر دو تا معلوم داریم دو تا علم داریم. علم ها دو تا. اگر علم ها دو تا هستن باید هر یکی اثری جدای از دیگری بتونه. چه اثرها جدا میشن؟ در صورتی که هر کدام اثر مطابق خودش رو بتونه. یعنی این معلومی که جدای از این معلومه اثر جدایی بفرسته. اگر هر دو با هم یه اثر بفرستن خلط میشه و اثر با یکی از این دو تا مطابق نخواهد. پس حتما باید اثر جدا بفرستن که این اثر با این علم مطابق باشد، اون اثر با اون علم مطابق باشد. به این ترتیب میشون ثابت میکنه که صورت باید مطابق با صورت باشد و الا اگر مطابق نباشه اثرهایی که فرستاده میشه ممکنه با هم تفاوت نکنه. ولی ان نکون العلم تحصیلا به این مطلب که از حصله استفاده میشود که علم تحصیل است و این استفاده خود حصله یه تنبیهیست بر این که علم تحصیل است، تنبیه بر این که علم تحصیله، استدلال نیست. مثلا استدلال نکرده و چون علم تحصیل است نه ولن نکون العلم تحصیلا لا ازالتن. این تحصیلا خبر کنه هو من الامور التي نجدها خبر این است. چون تحصیل بودن علم و ازال نبودنش از اموری که نجدها من انفسنا، این امر بدیهی. تحصیل بودن علم و ازال نبودنش امر بدیهی است. ولا نحتاج فیها الى بیان، به سر بیان سلا نرسیم. چون چنین شد جنه جنه هنی ماله مل شد اراد شد انه استدلال ماله وقتی با ان متعدی بشه انه اراد مل شد مصنف اراد شد از استدلال بر این که علم ازال نیست. استدلال نشد اون تو که ما استدلال کردیم ایشون رو استدلال نشد. و نبه الى انه تحصیل تنبیه شد بر این که علم تحصیل. چطوری تنبیه شد؟ با آوردن عبارت، با عبارت آوردن، با تعبیر کردن به حصله، با تعبیر کردن به حصله تنبیه شد بر این که علم تحصیل. این ولن الامر الحاصل مطلب دوم میخواد شروع کنید. اون لعنه متعلق بود به جنه. این لعنه الامر الزائل متعلق است به فیلزم که در خط چون اون امری که با این علم حاصل می شود باید فرق کند با امر دیگری که با علم دیگر حاصل می شود، پس باید اون چه که از این علم حاصل شده مطابق معلومش باشد، اونم که از اون علم دیگر حاصل شده مطابق معلومش باشه. چون معلوم ها با هم تفاوت می کنند این اثرها هم با هم تفاوت بکنند. چون معلوم ها متعددن اثرها متعدد بشه. ولی اگر معلومی که ما از علم اول به دست آوردیم مطابق نباشد، معلوم دوم مطابق نباشد، ممکنه ما یه معلوم به دست بیاریم که نه با این مطابق یا نه با اون، یا با یکی لااقل مطابق نیست. در حالی که ما اینجوری نیستیم، ما معلوم های متعدد دست میاریم و چون معلوم های متعدد دست میاریم پس باید معلوم ها مطابق معلوم ها باشه، علم هامون مطابق معلوم ها باشه. فلان الامر الحاصل عند العلم به احد المعلومین غیر الحاصل عند العلم به المعلوم الاخر. امری که حاصل می شود عند العلم به احد المعلومین، یعنی مثلا وقتی که علم به انسان پیدا می کنید امری پیش شما حاصل می شود که به نظر ما همون صورت انسان، غیر از اون امری که حاصل می شود عند العلم به المعلوم الاخر. بالمعلوم درست بود، بالمعلوم الاخر، غیر از علمی که حاصل می شود به معلوم الاخر. یعنی صورتی که از معلوم اول حاصل می شود غیر از صورتی که از معلوم دوم حاصل می شود. لما سبق، چون اگر این دوتا معلوم ها یکی باشند لازم یاد امام نشین باشه. و قبلا نماز را در صفحه قبل همون که الان خوندیم که و الا لکان در علم و بهد علم و آبر علم و بلاخر، چون علم ها چون معلوم ها مختلفن علم ها باید مختلف باشه. خب چون چنین است که حاصل ها فرق می کند، فیلزم ان یکون لکل معلوم اثر فی العقل یطابقه هو العلم به دون العلم و ادا. پس لازم است که هر معلومی اثری در عقل داشته باشد و صورتی در عقل بفرستد که مطابق با اون که این صورت مطابق با اون معلوم است و همین صورت علم به این معلوم است، همین صورت علم به این معلوم است دون العلم و ادا، علم به دیگری نیست، علم به همینه. و خود برای علم به دیگری صورت دیگر لازمه. از اینجا میفهمیم که صورت ها باید مطابق با معلوم باشن. و هازا هو المراد به حصول صورت شیخ لن، اینی که گفتیم مراد است به این که میگیم باید صورتی در عقل حاصل میشه، منظور از صورت همینه که یعنی صورت مطابق. و الی هازا اشاره بکنیم به همین بخش دوم اشاره کرد. اون اولی که تنبیه بود با تعبیر به حسنت تنبیه کرد، اما دومی رو که گفتیم باید صورت مطابق باشد با این بیانی که عرض میکنیم میخواد ثابت کنیم. خب در متن مصنف ثابت شد که شیء غایب باید اثری در ذهن ما بفرستد تا معلوم ما بشود. حالا در مورد اون اثر داره بحث میکنه، میگه اگر اون اثر مطابق با معلوم نباشد، تو در واقع معلوم رو کما هو نشناخت، ولی وجدانا میدونی که معلوم رو کما هو شناختی، پس معلوم میشه اثری که به تو داده مطابق بوده. اگر اثر مطابق نبود لازم میاد که تو معلوم رو کما هو نشناخته باشی، ولی تو میدونی که معلوم رو کما هو شناختی، پس معلوم میشه که اثر مطابق رو تو داده. و این حسلت و این حصل منه اثر فیک، اگر از این معلوم اثری در تو حاصل شد، از این معلوم یعنی از این شیء که قایب اندکه، چون زمین به همون برمیگرده، شیء قایب، شیء قایب رو گفت اگر ادراک کنی به حصول مثال حقیقتش هست. و گفت اگر دلیل ما بود که اگر به مثال نباشد لازم نیست که حالت قبل حالت بعد علم حالت قبل علم فرق نکنه. حالا دو مرتبه در باره همون شیء قایب بحث میکنه. اگر از اون شیء غایب اثری در تو حاصل شد، یعنی صورتی در تو حاصل شد، ولن یه تابر این اثر با ما فی الخارج سما علم تنجم و به ما ما این آفی هست، لازمش اینه که تو ما فی الخارج رو یا اون شیء غایب رو اونطور که هست نشناخته باشی. لاشین فرضی نست که علمکه علم تنجم و به فرضی نیست که تو رو درست شناختی. اگر درست شناختی پس معلوم میشه اثری که پیش تو فرستاده اثر نادرست نبوده، اثر درست بوده، یعنی اثر مطابق بوده.
اگر مطابق نباشه اثر
بوده
شیء
که اثر شده از ذهن ما مطابق با واقع نباشه. بله، اگر نه نمیگیم اثر میگیم، اگر اثر گذاشت و اثرش مطابق نبود، بالاخره هر شیء در ما اثر میگیره، چون نفس ما اثر پذیره، هر شیء که در مقابل نفس ما قرار بگیره در ما اثر میگیره. اگر این اثرش مطابق بود با اون شی، معلوم میشه که ما از طریق این اثر اون شی رو کما هو بشناختیم. اما اگر اثر مطابق نبود با اون شی، معلوم میشه که ما اون رو کما هو نشناختیم، ولی فرض اینه که ما اون رو کما هو شناختیم. چون اینجوری الان در این برداشت میکنیم، برای اینکه فلسفه باطله میگیم هر شی رو همونطور که هست میشناسیم، والا اگر نشناسیم لازم نیست فلسفه، در این که فلسفه باطله ما فرض میکنیم که هر شیء کما هو شناختیم. اگر هر شیء کما هو شناختیم پس معلوم میشه اثری که از اون پیش ماست مطابق خودشه، که اون اثر تونسته این شیء رو به ما همونطور که هست بشناسه، ولی اگر اثر مطابق نبود که نمیتونست به این صورت بشناسه. رد قول به شبه و بلی دیگه رد قول به شبه اون قبلی هم رد قول به شبه. بله، و این حسل منهو یعنی از این شیء غایب اثری در تو، ولی این اثر مطابق با ما فی الخارج نباشد، این مطابق با اون مؤثر خارجی نباشد، فما علمته و تو اون شیء خارجی رو ما فی الخارج رو یا بفرمایی اون شیء غایب رو که الان اثرش رو گرفتی درست نشناختی، اونطور که باید نشناختی. لاشن فرض این است که تو او رو شناختی کما هو، و شما میگیم سفسطه باطله، سفسطه میگه ممکنه به اشیا نظر کنی و او رو نشناختی اونطور که هست، ولی ما که سفسطه رو باطل میدونیم، میگیم اگر تو شیعی رو دیدی درست دیدی، اگر شنیدی درست شنیدی، اگر فکر کردی با فکر به دست آوردی درست به دست آوردی، پس بالاخره تمام معلومات تو ما میگیم درسته، فرضمون اینه که درسته. اگر درسته فلابد من المطابقه، باید اثر با اون شیء غایب مطابقت داشته باشه. از چه جهت مطابقت داشته باشه؟ من جهت معلم. اگر اون حیثی که تو از این شیء خارجی دانستی حیث ذاتش باشد، باید اثری که پیش تو آمده اون حیث ذات رو اون چنان جهت نشون بده، یعنی مطابق با حیث ذات باشه. اگر اون که تو از این شیء غایب شناختی صفتی از اوصاف باشد، اون اثری که در ذهن تو آمده باید با این حیثی که اون اثر به حکایت میکنه مطابق باشه. خلاصه باید مطابقت داشته باشد من جهت معلم. و همون حسی که به این شعر شناختی، ممکن یه شعر رو که ده حسیت داشته باشه تو با دو حسش بشناسی، این صورت باید با اون دو حس مطابق باشه. به حسای دیگه که شناخته نشده لازمی که مطابق باشه. مثلا فرض کنید یه شعر جوهره، رنگش هم زرد. خب حالا جوهریتش رو من نشناختم، صورتی از جوهریت تو ذهن من نمید، ولی صورتی از رنگ زرد ذهن من آمد. من جهتی که من از این شیء عالم شدم جهت ذات نیست، جهت رنگه. خب این صورتی که پیش من آمده باید این رنگ رو درست نشون بده، ولو ذات نشون نمیده یا درست نشون نمیده اون مهم نیست، چون حیثی که من ازش صورت گرفتم حیث ذات نبوده، حیثی که ازش صورت و اثر گرفتم حیث رنگ بوده، اون باید درست با مطابق باشه. فلابد من المطابقه، یعنی صورت باید با صاحب صورت مطابقت کند، با اون حیثی که تو از این صورت از این صاحب صورت شناختی با حیثای دیگرش لازم نیست مطابقت کنی، با همون حیثی که تو از طریق این صورت شناختی و این صورت داره اون حیث نشون میده، از همون حیث باید مطابقت کنی. فالاثر الذی فی کم مثال بود، پس اثری که در تو هست چون مطابق هست مثال خودش. توجه میکنی چه ارزی کنی؟ فافای تفریه متفره بر مطابقته. حالا این اثری، این چیزی که در ذهن تو از او آمده باید مطابق با او باشه. اگر مطابق با اوست این اثر، پس مثال اوست. مثال او یعنی صورت او که نشون دهنده اوست. پس تا اینجا تا اول ثابت کرد که باید اون اثر مطابق باشد، بعد از مطابق بودنش نتیجه گرفت که باید مثال اون شیء غایب باشد. و حقیقت مثال اون شیء غایب این صورت نشان دهنده اون شیء غایب باشه. خب تا اینجا یک دلیل آوردیم بر این که در علم حصولی پیش ما صورتی از اون معلوم حاصل میشه و حاضر میشه. میخوام دلیل دیگری رو بیان کنیم که در علم حصولی ما از صورت استفاده میکنیم و صورت رو در ذهن خودمون احضار میکنیم و از طریق صورت به اون معلوم عالم میشیم. این دلیل انشاءالله به دلیل برای تفسیر همین دیگه دلیل دیگه‌ای آخر دلیل دیگه‌ای من از اول نگفتم، شاید تفاهم شد، گفتم میشه، گفتم میگفتم چه